بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خامسها أن يكون حالها حال أسان المغادر والأوزان مثل المثقال والخفقة والوزنة إلى غير ذلك. آخرین تصویری که اعمی ها برای قدر جامع بین مصادیق صحیحه و مصادیق فاسده بیان کردن، باز یک قیاس و یک تشبیهیه که انجام دادن. در این قیاس گفتن که ما ببینیم کیفیت وضع در اسامی مقادیر و اسامی اوزان به چه نحویه. همون نحوی که در اسامی مقادیر و اوزان وضع مطرحه، به همون نحو در الفاظ عبادات مطرحه. اسامی اوزان مثل کلمه مثقال، کلمه حقه، کلمه کیلو، اینها اگر سوال کنیم که آیا یک کیلو یا یک مثقال این رو واقع وضع کرده برای یک وزن معینی دارای مقدار خاص، به طوری که اگر یک مختصری از او کم بشود دیگه به او یک کیلو نمیگوین. مثلا این وزنه های یک کیلویی که الان هست و به اینها میگن یک کیلو، آیا این در صورتی است که سر سوزنی از این کم یا زیاد نباشه، یا اینکه ما وقتی مراجعه به قاضع میکنیم میبینیم این چنین نیست. لفظ یک کیلو رو برای این وزنه وضع کردن، حالا اعم از اینکه از این مقدار یه مختصری کمتر یا مختصری بیشتر باشه. ما وقتی در اسامی مقادیر و اوزان میریم مراجعه میکنیم میبینیم وضع در اونجا این چنین نیست که در مقابل یک مقدار معین مشخص باشه، به طوری که اگر از اون مقدار ذره‌ای کمتر باشه یا ذره‌ای بیشتر باشه دیگه عنوان کیلو رو نداشته باشه، بلکه در مقابل اعم واضع وضع کرده. اعم یعنی اون مقدار باشه یا یک مختصری بیشتر باشه یا یک مختصری کمتر باشه. این مختصرش هم مختصری هست که دیگه در اون قابل اعتنا نیست. در الفاظ عبادات هم ما بیاییم همینطور بگیم، بگیم شارع آمده این لفظ رو در یک معنای اعم استعمال کرده، حالا اون معنای اعم میخواد 10 جز باشه، میخواد 9 جز باشه یا 8 جز باشه. مرحوم آخون میفرماین همون جوابی که ما در تصویر چهارم آمدیم بیان کردیم، همون جواب هم نسبت به این تصویر پنجم ما بیان میکنیم. و خلاصه جواب آخون این است که بالاخره در باب اسامی مقادیر و اوزان یک محور معین مشخص وجود داره. اون وقت عرف میگوید اگر از این محور مختصری کم یا زیاد بشود این اشکالی نداره. اما در باب عبادات شما چه فعلی را محور قرار میدید؟ در نماز، نماز چهار رکعتی رو محور قرار میدید که حالا بعد بگید اگر از این نماز چهار رکعتی که 10 جزءه یک جزء کم یا زیاد شد اشکالی نداره، یا نماز 2 رکعتی رو محور قرار میدی چون بالاخره هم نماز 4 رکعتی صحیحون و هم نماز 2 رکعتی صحیحون، کدام یکی از اینا رو شما در الفاظ عبادات محور قرار میدی؟ بنابراین خلاصه جواب آخوند این است که قیاس الفاظ عبادات به اسامی مقادیر و اوزان یک قیاس محل خارج. تا اینجا امر اول که یعنی امر ارزی پرانستفون از این اموری که در صحیح و اهم بیان کردن تمام شد. فرمودن در صحیح و اهم قبل از آنی که ما ادله طرفین رو بیان کنیم باید 5 مطلب رو ذکر بکنیم. مطلب 4 که قبلا هم ما عرض کردیم مناسب بود مرحوم آخون این مطلب 4 رو قبل از مطلب 3 بیان می فرمودن این هست که آیا الفاظ عبادات که حالا ما میخواییم بحث بکنیم برای صحیح بحث شده یا برای اهم، آیا وضع و موضوع له اینها عامه یا اینکه نه وضعشون عامه و موضوع لهشون خاصه؟ اگر ما بگیم وضع عام موضوع له عام، اون وقت نتیجش این میشد که پس باید یک معنای کلی که مشترک بین همه مصادیق نماز باشه این در نظر گرفته بشه. میگفتیم صحیحی باید قدر جامع برای ما ارائه کند، اهمی هم باید قدر جامع ارائه کنه. اما اگر گفتیم وضع عام موضوع له خاص، چون موضوع له خاص هست دیگه نیاز به تصویر قدر جامع مشترک بین همه افراد نماز ما نداریم. حالا کدام یکی از این هاست؟ اینجا مرحوم آخون می‌فرمایند ظاهر این است که الفاظ عبادات وضع و موضوع له هر دو عام درش، و اگر کسی بخواد احتمال بدهد خاص بودن موضوع له را، این به 2 دلیل باطله. دلیل اول این است که ما یک روایاتی داریم که آمده آثار نماز را در همان طبیعی نماز مترتب کرده. الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این که میگه صلاة نهی از فحشاء و منکر میکنه، این اثر اثر برای طبیعت و ماهیت صلاته، نه اثر برای این نماز معین خارجی که زید داره انجام میده. مثل همان تعبیر معروفی که میگوین الرجل خیر من المرأه، این الرجل خیر من المرأة، یعنی طبیعت رجل مقدمه بر طبیعت زن هست، نه این رجل معین مشخص. و همچنین سایر روایاتی که آثار نماز رو بیان کرده، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان و کل تقی، تمام این آثار ما یقین داریم آثار برای طبیعت و اون ماهیت کلی صلاته. بنابراین کسانی که میگوین موضوع له در الفاظ عبادات خاصه، در اینجا چه کار باید بکنن؟ خب در اینجا باید بیان بگن این استعمالات استعمالات مجازی. در این روایات که ما یقین داریم اثر مربوط به طبیعت و کلی صلاته، نه مربوط به یک فرد معین خارجی، خب کسانی که میگویند موضوع له در الفاظ عبادات خاصه، باید ملتزم بشن به این که این استعمالات استعمالات چی هست؟ مجازی. و این خیلی بعیده، چون استعمال مجازی قرینه میخواد. ما در این روایات هر چی نگاه میکنیم قرینه پیدا کنیم، ببینیم آیا کنار این صلا یه قرینه ای هم شارع آورده بر این که مراد از این صلا اون کلی صلاته. قرینه ما نمیبینیم، قرینه نیست، در نتیجه استعمال مجازیش استعمال بعیدی. دلیل دوم که باز مربوط به همین گونه روایاته، این است که ما بیایم بگیم در این روایات این اثر مربوط به فرد، مربوط به اون صلات خارجی معینه. اون کسانی که میگوین موضوع له خاصه، بیان بگن در این روایات از صلاة و معراج المؤمن، از صلاة و تنها عن الفحشاء و المنکر، این اثر مربوط به اون وجود خارجی معینی که از هر کسی صادر میشه. مرحوم آخون میفرماید اینم خیلی بعیده، اگر کسی بخواد بیاد تو این روایات این حرف رو بزنه، این بسیار بعیده، چون ما میدونیم که این فرد خارجی کثیراً ما دارای این اثر نیست. این نمازی که زید میخونه ممکنه از اول عمر تا آخر عمرش این اثر تنها عن الفحشا در این نماز معین خارجی مترتب نشه. نمازی که امر میخواند ها کذا. بنابراین ما یقین داریم که این اثر نمیتواند اثر برای فرد باشه، این اثر اثر کلیه. در شرعن هم نیست، شرعن نه، این اثر وقتی که میگن صلاة تنها یا صلاة معراج المؤمن، اینجا در مقام بیان شأنیت نیست، در مقام ذکر یک اثر فعلی برای نمازه. مثل این است که بگیم که نار حرارت داره، وقتی میگن نار حرارت داره ظهور در فعلیت داره. به عبارت اخرى وقتی یک اثری برای چیزی بار شد ظهور در فعلیت داره. این هم امر چهارمی که بیان کردن، این رو تصریح کنیم تا امر پنجم. اثرش همین مقداری که اثبات تکلیف می کنیم. نه، یعنی اگر ما بگیم این آقا نماز خون نمازش فقط همین مقداری که ازش اثبات تکلیف شده. یعنی دیگه روز قیامتش نمیگن تو چرا نماز نخوندی، برای نماز نخوندن عقابش نمی کنند. همین مقدار اثر داره، اما زائد بر این اثر نداره. نه چه ملازمه ای داره؟ نه ملازمه نداره. ببینید تنها عن الفحشا اونجاییست که نماز رو با حضور قلب بخوانه، اونجاییست که با نماز خدا رو در درون خودش احیا کنه و با احیا خدا در درون خودش فحشا و منکر از بین برد. حالا اگر یک کسی حضور قلب نداشت، بدون حضور قلب آمده نماز خونده، این فقها میگن این رو، این نمازش دیگه نیاز به قضا نداره دیگه. یک کسی نماز میخونه بدون حضور قلب، از اول نماز تا آخر نمازم تو فکر کارای مثلا بازارش هست، کارای روزمرهش هست، تا نمازش تمام میشه. این دو که نمازش تمام شد، فقها میگن این دیگه نیاز به اعاده و قضا نداره. اما واقعا این نماز معراج المؤمنه، واقعا تنها عن الفحشاء و المنکر اینطور نیست. بله بله خامسها ان یکون حالها، یعنی حال این الفاظ عبادات، حال اسامی مقادیر و اوزان. و این راه پنجم هم باز قیاس و تشبیه رو انجام میدن، مثل مثقال، حقه. حقه در کتاب لغت نوشته شده 280 مثقال وزنه. وزنه باز در وزن فعله به معنای یک وزن معینه، اون تا یک وزن معین است که در نزد مثلا عده ای از عرب به اندازه ثلاثت و ارطال، سه رتل علاقه رزاله. نما حالا اسامی مقادیر و اوزان چجوره؟ لا شبهتا فی کونها حقیقتا فضرائب و ناقصه فی الجمله. این اسامی حقیقت است در زائد و ناقص فی جمله. فی جمله یعنی اجمالا. حالا دیگه از یک کیلو 100 گرم کم نشه، حالا اگر از یک کیلو 10 گرم کم بشه بازش میگن یک کیلو، از یک کیلو 2 گرم اضافه بشه باز بهش میگن یک کیلو. بالاخره این وزنها، این وزنها گاهی اوقات تیکه های از او کنده میشه. یک تیکی که از او کنده بشه یک گرم دو گرم کم میشه، باز معذاله اعتنایی نمی کنه. و این الواضح و این لاحظه مقدارن خاصا، واضح گرچه مقدار معینی رو ملاحظه کرده، الا انه لم یزع له به خصوصه، اما لفظ مثقال یا کیلو رو برای اون مقدار معین بالخصوص وضع نکرده. بل للاعم منه و من الزائد و الناقص، برای اعم از مقدار خاص و از زائد و ناقص، چه اون مقدار خاص باشه چه یه خورده اضافه چه فی الجمله کم، برای اینها وضع کرده. او انهو یعنی ان الواضح و ان خصت بهی اولا، واضح ممکن است اولا اختصاص بده به اون مقدار خاص، بگه این مثقال برای این مقدار معینه، الا انهو بالاستعمال کثیرا، نظیر همون راه چهارم، به سبب استعمال زیاد، فیهما یعنی در زائد و ناقص، به عنایت انهما منه، با این عنایت که زائد و ناقص منه، یعنی همون مقدار خاصه، یعنی آمدیم گفتیم که این 100 درجه 99 هم تنزیل میکنیم منزله 100، 101 رو هم نازل منزله 100 قرار میدیم، این رو تنزیل میکنیم منزله اون مقدار خاص که عنایت انهما، یعنی ان زائد و ناقص منه، یعنی همون مقدار خاصه، در اثر استعمال زیاد در این زائد و ناقص قد صار این لفظ حقیقتا فی الامه ثانیت، این حقیقت در ام حقیقت دوم که می شود وضع چی؟ تعینی، که وضع تعینی حقیقت در ام شده. و فیه ان صحیح کما عرفت فی الوجه السابق، صحیح یعنی در انفاظ عبادات اون عبادت صحیح، یختلف و زیادتن و نقیصتن، صحیح 10 جزئی داریم، صحیح 4 جزئی داریم. فلا یکون هناک ما یلحظ الزائد و ناقص بالقیاس علی، در الفاظ عبادات ما یک صحیح معین نداریم که زائد و ناقص رو به قیاس به او ما حساب بکنیم و بررسی کنیم. فلا یکون هناک در الفاظ عبادات چیزی که لحاظ بشود زائد و ناقص به قیاس بر او، بگیم او رو محور قرار بدیم و زائد و ناقص به نسبت به او سنجیده بشه، نداریم. شیوز اللحظ لما هو الاهم، تا لحظ برای اهم رس شده باشه. فتدبر جیدن، تدبر کن تا خوب بفهمی که این راه پنجم هم گرفتار همین اشکالیست که ما گفتیم. خلاصه امر سوم چی شد؟ خلاصه امر سوم این شد که مرحوم آخون فرمودن بنابر صحیحی ما می توانیم قدر جامع تصویر کنیم، اما بنابر اعمی تصویر قدر جامع امکان نداره. بنابر اعمی 5 تصویر رو بیان کردن، تمام این 5 تصویر رو مورد مناقشه و اشکال قرار دادن. حالا این خلاصه بیان مرحوم آخونده. اون وقت چون مرحوم آخون فرموده بود که در این دست هر کدام یک از طرفین باید قدر جامع بیان ارائه کنند، از همینجا خود به خود نظریه مرحوم آخون روشن میشه که مرحوم آخون باید صحیحی بشه. اون فرمود هر که نتونه قدر جامع درست کند قولش باطله، اهمی نمیتواند قدر جامع درست کنه، قول اون هم قول باطلی میشه. حالا اینجا انشاءالله به بحث‌های خارج برسید. یک بحث در این است که آیا ضرورت دارد تصویر قدر جامع یا ضرورت ندارد. این خودش محل بحثه که آیا قدر جامع تصویرش ضرورت داره یا نه. این یک بحث. و یه بحث دوم این است که حالا آیا روی احد القولین قدر جامع حتما ممکنم هست، یا اینکه ممکنه یک کسی به این نظر برسد که نه بنابر قول صحیحی قدر جامع ممکنه نه بنابر قول اعمی. بعضی ها به این نتیجه رسیدن که اصلا بنابر قول هیچ کدامی که از این دوتا قدر جامع امکان ندارد. و منها ان الظاهر ان يكون الوضع او والموضوع له في انفاض العبادات آمین. ظاهر این است که وضع و موضوع له در انفاض عبادات آمینن، هم وضع آمین هم موضوع له. و احتمال و کون الموضوع له خاصاً بعیدون جدن، احتمال این که موضوع له در انفاض عبادات خاص باشه بعیده. چرا؟ به دو جهت. یک، استلزامه کون استعمالها فی الجامع، چون لازم دارد خاص بودن موضوع له، بودن استعمال این الفاظ در قدر جامع مجازن، در حد بعد میگه مجازن خبر کونه، لازم داره این استعمال این الفاظ در قدر جامع مجاز باشه. کجا در جامع استعمال شده؟ فی مثل از صلات و تنها عن الفحشا، از صلات و معراج المؤمن، عمود و دین، از صوم و جنت و من النار، که ما یقین داریم در اینها اثر برای طبیعیه. یا باید بگیم این استعمال در این روایات مجازیه. کسانی که میگن موضوع له خاصه باید این استعمال رو مجازی بدونن. او من استعمالها فیه فی مثلها، یا من شود استعمال الفاظ فیه یعنی فی الجامع فی مثل این روایات. ما در مثل این روایات بگیم این الفاظ در قدر جامع استعمال نشده. از اول که میگه از صلات و تنها، بگیم مراد صلات خارجی صادر از ذکر، صلات صادر از امر، صلات صادر از بک و هاکذا. و کل من هما بعید الالقایه، کل من هما یعنی کل، من هما یعنی استعمال مجازی. بگیم در این روایات صلات در جامع استعمال شده مجازن، این یک. یا بگیم در این روایات صلات در اون صلات خارجی استعمال شده، هر دوی اینها بعیدون الالقایه کما لا یخفا علی علم نهایه، خیلی بعیده، همانطوری که مخفی بر صاحبان عقل نیست. خب چرا بعیدون؟ اما اولی، برای اینکه اگر این استعمال بخواد مجازی باشه، مجاز نیاز به چی داره؟ قرینه داره. ما هر جای این روایات و این استعمالات رو نگاه کردیم قرینه ای پیدا نکرد. اما دومی بعیده، برای اینکه ما میدونیم بسیاری از این آثار در بسیاری از این نمازهای خارجی مترتب نیست. این وجه بود. اینجا یک اشکالی رو من عرض میکنم، اشکال رو روش دقت کنیم، ببینیم کدام یکی از آیون میتونن این اشکال رو جواب بدن، بعدا جواب رو بنویسن بیارن انشاءالله. در این امر چهارم، مرحوم آخوند به نحو قطعی خاص بودن موضوع له در الفاظ عبادات رو رد نکردن. فرمودن بعیده. عبارت اینه وقت ما رو قول الموضوع له خواستن بعیدون. خب این بعیدون یعنی این، البته این احتمال هم هست که خاص باشه، اما ما میگیم بعید. اینجا در حالی که در اول امر سوم فرمودن انهو لابد علا کل القولین من قدر جامع فی البین، اونجا به نحو قطعی فرمودن لابد. لابد در فرضی هست که ما یقین داشته باشیم که موضوع ره چیه؟ قانون. اگر یه کسی بیاد بگه آقا به نظر من موضوع ره خاصه، دیگه ما از او طلب نمی کنیم قدر جامعه را. قدر جامعه روی فرضی هست که حتما موضوع ره رو عام بدونیم. پس بین این دو تا عبارتی که پایه تفاوت وجود داره، ناسازگاری وجود داره، اونجا فرموده لابد. این لابد در صورتی معنا دارد که یقین داریم موضوع له عامه، حتی احتمال خاص بودن موضوع له را ندید، در حالی که در امر شهارو مرموماخون احتمالش رو دور احتمالش رو دادن، اما ممکن احتمال بعیدیه، اما به صورت قطعی رد نکردن. پس بین این دو تا عبارت ناسازگاریه. حالا دقت کنید ببینید چگونه قابل جمع. امر پنجم که آخرین امری است که بیان میکنن بعد وارد ادله طرفین میشن، این است که آیا نزاع بین صحیحی و عمی ثمره ای هم داره یا نه؟ این که ما نزاع کنیم که آیا بنابر حقیقت شرعیه شارع برای صحیح وضع کرده یا هم، یا بنابر نفی حقیقت شرعیه شارع در صحیح استعمال کرده یا در هم، آیا این نزاع ثمره هم دارد یا خیر؟ مرحوم آخوند سه تا ثمره در اینجا ذکر فرمودن. ثمره اول را به طور قطعی میپذیرند، ثمره دوم را به طور قطعی رد میکنند، و در ثمره سوم یک انقلابی دارند، مناقشه ای دارند. اما ثمره اولا در اصول فقه هم خوندی، ثمره اولا این است که صحیحی ها به هنگام شک در جزء مشکوک نمی توانند به اصالت الاطلاق تمسک کنند، اما عمی ها به هنگام شک در جزء مشکوک می توانند به اصالت الاطلاق تمسک کنند. برای اینکه این روشن بشه ما اول باید یک توضیح عرض بکنیم، و اون توضیح این است که در باب اطلاق یک قانونی وجود داره، گفتن تمسک به اطلاق یک لفظ فرع بر احراز انتباق اون لفظ بر اون مورده. شما الان اگر مولا گفت برید یک انسانی بیارید اینجا، خب شما شک میکنید اینی که مولا گفت انسان بیار، انسان مؤمن رو گفته بیار یا انسان فاسق رو؟ اینجا اگر رفتید انسان فاسق رو آوردید، کار شما کار صحیحیه. چرا؟ چون اطلاع در اینجا اون انسان فاسق رو هم میگیره. خب اینجا وقتی ما میخواییم این فاسق رو بیاریم، این فرع بر این است که عنوان مطلق که انسان هست بر این فاسق تطبیق بکنه. جایی ما میتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم که عنوان مطلق در اون مورد مشکوک قابل تطبیق باشه. میگیم درست فاسقه، اما مولا گفت جئنی به انسان و هازا انسان و عنوان مطلق برای صرف بکنه. حالا اما اگه در یه موردی یه موجود شبیه به انسانه، اصلا ما شک داریم که عنوان انسان در این مورد قابل تصدیق هست یا قابل تصدیق نیست، اینجا دیگه هیچ کس نمیاد بگه به اصالت الاطلاق چه میکنیم؟ تمسک میکنیم. پس این قانون هست که شرط تمسک به اطلاق احراز تطبیقی عنوان مطلق بر آن مورد مشکوک. حالا اینجا وارد بحث میشیم، میگیم صحیحی میگوید شارع به فعلی میگوید صلات که همه اجزا رو داشته باشه. خب اگر یه جزء او کم باشه به صلات نمیگه. خب حالا ما الان شک میکنیم آیا سوره جزء نماز یا نه؟ اینجا نمیتونه در این مورد صحیحی بیاد به اصالت الاطلاق تمسک کنه، بگه اون نماز نه جزئی و بدون سوره اصالت الاطلاق، میگه هازا صلاتون، پس اشکالی نداره. برای اینکه اگر این جزء دهم جزء نماز باشه واقعا صحیحی میگه بدون جزء دهم بقیه رو بهش نمیشه گفت نماز، عنوان صلات درش تطبیق نمیکنه. به عبارت اخرى روی مبنای صحیحی ها وقتی ما شک میکنیم در یک جزء، اون عنوان شود مجمل. یعنی دیگه الان نمیتونیم بگیم به این فعل نه جزئی نمیدونیم آیا صلات هست یا صلات نیست. اما رو قول اعمی ها، اعمی میگه آقا اگر این جزء دهم هم واقعا هم جزء نماز باشه، همون نه جزء رو من بهش نمازم میگم، پس به اصالت الاطلاق عنوان صلات در اینجا تطبیق میکنه. شارعم گفته عقیم و صلات، ما هم اگر بدون اون جزء دهم آوردیم میگیم صلات را آوردیم. بنابراین این ثمره اولیست که ذکر شده و منها ان ثمره النزاع اجمال الخطاب على القول الصحیحی، خطاب مجمل میشود بنابر قول صحیحی و عدم جواز رجوع به اطلاقهی، یعنی اطلاق خطاب. صحیحی نمیتواند تمسک به اصالت الاطلاق بکند. در کجا؟ فی رفت. خب اصالت الاطلاق هر جا شما به اطلاق تمسک میکنید برای این است که یک جزء یا یک شرط مشکوک رو چه کنید؟ کنار بذارید. شاعر گفته احل الله البیع، میگیم آقا شک میکنیم در بیع عربیت معتبره یا نه، میگیم احل الله البیع چی داره؟ اطلاق داره، هر بیعی عربی یا غیر عربی. اطلاق در رفع ما اذا شک فی جزئیت شیء للمأمور به او شرطیتهی، اصلا در اونجا که شک شود در جزئیت شیئی برای مأمور به، ما ندانیم که آیا سوره جزء نماز یا نه، او شرطیتهی یعنی شرطیت یک شیء برای مأمور به، این اصلا قید برای او هست و عدم و جواز رجوع الى اطلاقهی اصلا، یعنی به هیچ وجه نمیتونه اصلا مراجعه بکنه به اطلاق. چرا؟ به احتمال دخولهی به المسمى. خب بالاخره ما شک داریم، شک دو طرفیه، یعنی احتمال میدیم سوره جزء نماز باشه، احتمال هم میدیم نباشه. اگر واقعا جزء نماز باشه، نماز بدون سوره رو صحیحی نمیتونه بهش بگه چی؟ نماز کمال آید. و جواز الرجوع الی، جواز رجوع به اطلاق فی ذالک، یعنی در رفع جزء مشکوک یا شرط مشکوک، علی قول الامی، بنابر قول امی ما میتونیم به اطلاق رجوع کنیم. فی غیر محتمل دخول و فی، در غیر اون چه که احتمال داده شده دخول اون شی در او. دقت کنید، نماز نه جزئی و الان یه جزء دهم به نام سوره شک داریم، این جزء دهم میشه مشکوک الجزئیه، اون نه جزء میشه غیر محتمل دخول او فی، یعنی غیر سوره. عبارت رو دقت کنید، فی غیر محتمل دخول اون شی در اون معمول به، محتمل دخوله فی بیان میکنه مما شک فی جزئیت او شرطیته، مشکوک الجزء و مشکوک الشرط. پس این محتمل میشه همون سوره، غیرش میشه نماز سنج جزئی نه جزئی. اون وقت اعمی در این غیر و اصالت الاطلاق تمسک میکنه، میگه در این نه جزئی ما یقین داریم بنابر مبنای اعمی به این نه جزئی میگن صلات. شارع از من صلات خواست، من وقتی بدون سوره آوردم این میشه صلات تعبیر شارع. نه، البته میفرماین اصالت الاطلاق یه شرایط دیگه ای هم داره، اون شرایطش هم باید موجود باشه. یکی از شرایط اصالت الاطلاق اینه که مولا در مقام بیان باشه. حالا اگر یک کسی گفت آقا حقیم السلام، اصلا مولا در مقام بیان اجزاء نماز نیست، فقط میخواد بگه یکی از واجبات اسلام نمازه، اما در مقام بیان اجزا نیست. تا اینکه شما بیاید بگید آقا نگفته صلات با سوره، اطلاقشو بخواید تمسک کنید. نه، لابد در رجوع الی من الاطلاق فی ما ذکر من کونه، کون این مطلق وارد مورد بیان، کما لابد منه در رجوع الی سایر المطلقات، قبطی نیست و چاره نیست از این اطلاق در رجوع به سایر مطلقات. هر مطلق شرط اولیه‌اش این است که متکلم در مقام بیان باشه، از اون حیث شک ما، از اون حیث باید در مقام بیان باشه. و بدون این، یعنی بدون اینکه وارد مورد بیان باشه، لا مرجع ایزن الا البراءه او الاشتغال، مرجعی نیست مگر براءت یا اشتغال. که خلاصه حالا اگر ما در این جزء دهم شک میکنیم، دقت کنید، نماز شک داریم نه جزء یا ده جزء، اقل و اکثر استقلالی یا ارتباطی؟ ارتباطی. در اقل و اکثر ارتباطی اقل که یقینیه، در اکثر آیا براءت جاری می شود یا احتیاط جاری می شود محل خلافه. حالا که اصالت الاطلاق رفت کنار، چون تا اصل لفظی داریم نوبت به اصل عملی نمی رسه، بیم سراغ براءت یا اشتغال. بنابر اون خلافی که در مسئله دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطیه، که بعضی ها براءتی هم و بعضی ها اشتغالی. وصلى الله على محمد.